کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دلتنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خندت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل با قصی و با شنایی، کجایی تو کجایی، کجایی تو کجایی، تو کجایی، قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل با قصی و با شنایی، کجایی ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل با قصی و با شنایی، کجایی تو کجایی، کجایی تو کجایی، تو کجایی، قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل با قصی و با شنایی، کجایی تو کجایی.
چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چیدی دانه به دانه
سینماگرام سودای سیمرغ سلام به همه شما شنوندگان سینماگرام در رادیو نمایش کنار شما هستیم از محل برگزاری 44 رویداد ملی فیلم فجر تا ساعت 22 ما را همراهی بفرمایید. در سینماگرام امشب هم از تیترهای متفاوت و مربوط به فجر 44 با شما خواهیم گفت. گفتگو با نویسنده فیلمنامه کارباش رو با هم دیگه مرور خواهیم کرد که با سوژه‌ای حساس به فجر 44 رسید و فهرست داوران که هنوز هم جای سؤاله و گمان زنی هایی درش اتفاق افتاده و همینطور تیتری با این عنوان که روایت کم رمق فجر 44 از جنگ 12 روزه رو به ما میگه. این روایات درباره 4 فیلم راه یافته به بخش صدای سیمرغ که داستانی مرتبط با جنگ 12 روزه داشتن هستن. یکی نیم شب، دیگری قمارباز و سقف و همینطور کافه سلطان. 44مین جشنواره فیلم فجر آرام آرام به ایستگاه پایانی خودش نزدیک میشه. طی برگزاری این دوره از جشنواره، وقتی همه درگیر اخبار مذاکرات و یا اتفاقات کنونی بودن، جنگ 12 روزه اسرائیل علیه خاک ایران در خرداد ماه امسال سوژه اصلی 4 فیلم سینمایی شد. هر یک از این آثار میخوایم ببینیم که چه نگاهی به جنگ 12 روزه داشتن و چقدر موفق عمل کردن. اول از همه به سراغ نیمشب محمد حسین مهدویان میرم. فیلم سینمایی نیمشب به کارگردانی محمد حسین مهدویان و نویسندگی مهدی یزدانی خرم و تهیه کنندگی حبیب والی نژاد، که قرار بود در روز 19 بهمن و در سانس سوم به نمایش در بیاد، در روز سوم با فیلم سقف جابجا شد و در سانس دوم همون روز روی پرده رفت. احسان منصوری، الناز ملک و احسان هرانوف از بازیگران این فیلم هستند. شب درباره مردمانیه که در مجاورت با یک موشک عمل نکرده قرار گرفتن در جنگ 12 روز، موشکی که هر لحظه امکان فعال شدنش وجود داره. استراتژی این افراد برای برون رفت از این موقعیت خطیر، موقعیتی که سعی داره روزهای ملتهب جنگ رو یادآوری کنه، روزها و شبهایی که دیر گذشت. کوتاه بود اما خب خیلی به سختی گذشت. مهدویان به شرح موقعیت بسنده کرده و فیلم نسبت به تجربه های قبلی او جایگاه شاخصی در کارنامش نخواهد داشت. فیلم بعدی قماربازه، محسن بهاری و تهیه کنندگی سجاد نصراللهی نسب و فیلمنامه ای از بهجت شریف که با تغییراتی که در جدول پخش پیش اومد در روز دوم به نمایش درآمد. قمارباز روایت متفاوتی از جنگ 12 روزه با موضوع هک شدن سیستم های بانکی کشوره. آرمین رحیمیان، کوروش تهامی و امیر نوروزی در این فیلم یعنی قمارباز نقش آفرینی کردند و در ایده اولیه این فیلم یک مأمور اطلاعاتی برای دستگیر کردن هکر بانک ها وارد خانه یکی از مدیران فنی بانک سپه میشه. یکی از نکات ویژه در مورد این اثر پروداکشن محدود اونه که کلن در یک خانه میگذره. خلاف اونچه که به مثابه پروداکشن پرهزینه در سالهای اخیر به سینمای جنگی الساخت شده، قمارباز یه فیلم کم هزینه است که در عین حال روایتی به شدت درگیر کننده و جذاب رو به تصویر در آورده. و بعدی سقف ساخته ابراهیم امینی، نویسندگی علی حسامفر و تهیه کنندگی سعید خایلی از دیگر آثار جشنواره فیلم فجر به شمار میره که از جنگ 12 روزه به منزله یک بستر روایی در ایده اولیه خودش استفاده کرده. سام درخشانی، ویژن بنفشه‌خا، فریبا نادری از جمله بازیگرای سقف هستند. توی این فیلم یک خانواده برای اینکه از حمله اسرائیل در امان باشن از شهر خارج میشن، به یه ویلایی میرن. صاحب اون ویلا برای میزبانی از این خانواده قوانین عجیبی وضع میکنه. فیلم سینمای سقف از جنگ 12 روزه به عنوان یه محرک داستانی استفاده کرده، محرکی که ارزش‌های انسانی، همدلی و عاطفی رو برانگیخته میکنه. با این حال اگر بخوایم بگیم فیلم امینی به دلیل لحن دوپاره و شخصیت پردازی‌های شاید ناقص و به گفته منتقد و به روایتی الکن از یک رویداد مهم تاریخی تبدیل شده. و فیلم کافه سلطان از مصطفی رزاق کریمی که به تهیه کنندگی برادرشون مرتضی رزاق کریمی این فیلم رو ساختن و در سانس سوم روز جمعه 17 بهمن ماه به نمایش درآمده. از بازیگران کافه سلطان میشه به محمد رضا شریفی نیا اشاره کرد، آزیتا حاجیان، سیاوش طهمورث و سجاد بابایی. این فیلم داستان یه کافه بین راهیه، یک خانواده و مسافرانی که در این کافه حضور دارن. این خانواده صاحب کافه هستن و مسافرانی که در روایت ما میبینیمشون که توی جنگ 12 روزه سرنوشتی جدید براشون رقم میخوره. این اصلا هم مثل سقف از جنگ 12 روزه به عنوان یه بستر و محرک دراماتیک برای نمایش گذاشتن ارزش‌های انسانی بهره برداری کرده و هرچند از منظر سینمایی قابل دفاع‌تر از سقف بود، اما باز هم به اثری شاخص تبدیل نشد. بریم به سراغ فیلم هایی که امروز در جشنواره فیلم فجر اکران داشتن برای اهالی رسانه. یک تیتری رو ما در مجله ها در مورد این فیلم دیدیم که افشاگری درمان فساد نیست. بخشی از گفتگو با عباس نعمتی، نویسنده فیلمنامه کارباش که با سوژه‌ای حساس به فجر 44 رسیده. اما قبل از اینکه مرور کنیم این گفتگو رو، بد نیستش که نشست خبری کارباش رو با هم دیگه بشنویم.
کننده جناب آقای بهروز مفید، جناب آقای احمد مرادپور کارگردان و جناب آقای عباس نعمتی نویسنده خواهیم بود.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه حضار محترم. خب بحث پولشویی بحث مهمیه. ببینین مردم ما کلمه پولشویی رو باش آشنان. وظیفه یک فیلمساز اینه که دغدغه جامعه خودش رو داشته باشه. فیلمی خواستیم بسازیم، وقتی تمام میشه احساس کنیم که میتونه بخش از مشکلات ما ناشی از این هم باشه. حس میکنم که حرفی که باید میزدیم و تا حدود زیادی تونستیم بزنیم.
چه شد که بعد از چند سال با این سوژه به فجر بازگشتید؟
خود من تفاوتی بین کارهای قبلیم و این کار نمیبینم، به غیر از این که فقط ژانرش متفاوته.
چقدر سازمان‌های پولشویی و مبارزه با فساد اقتصادی ایران و مبارزه با پولشویی به شما کمک کردند تا کارواش ساخته شود؟ چند شخصیت خاص در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد؟
یه جمله‌ای تو خود فیلم بود، میگفت افشاگری کار بازی قدرته، من دنبال شفافیتم. خب آخه اگر آدم دنبال این باشه که به کیس خاصی فقط اشاره کنه که عملاً داره افشاگری می‌کنه. اتفاقا اگر این کار به نظرم ظرفیتی داشته باشه و نکته‌ای داشته باشه، این بودش که به ریشه‌های موضوع داره می‌پردازه، نه به معلولا.
آیا شبکه پولشویی توسط فرد مدیریت می‌شود یا افراد سازمان یافته که نفوذ دارن؟
فقط سالی 2 تا 3 میلیارد دلار، یعنی عددا رو با دلار حساب کنید، داره از کشور خارج میشه، میره افغانستان برای اینکه تریاک خریدشه بیاد ایران. خب این یه شبکه گسترده مالی داره دیگه، پولشویی داره دیگه. این عدد چقدر شد؟ 20 میلیارد دلار ترنوورشه. به نظرم بیشتر از این که درباره آدم‌ها اینا ما دقت توجه بکنیم، بیشتر بر رو فراینده‌ها اینا دقت کنیم.
آقای ناصر ارباب از رسانه سبا پرسیدند که با توجه به تاکید فیلم بر جزئیات معضل پولشویی، چه فرایند تحقیقاتی برای ساختن قابل باور فیلمنامه و صحنه‌ها انجام دادید؟
اگر شما فیلمو باور کردیم پس موفق بودیم، اگر نه فکر میکنیم که یه چیزی بوده که اصل پینه ای شده. به نظرم جوابو باید بیشتر روی خود فیلم شما ببینید.
سعی کردیم که از شعار پرهیز بکنیم و محصولی که به دست میاد هم آینه باشه هم هشدار. آینه باشه برای اینکه درد جامعه رو نمایش بده، هشدار باشه برای ساختارهای نظارتی و حکومتی که جلوی این آسیب‌ها رو بگیرن و بیش از این عدالت رو به تعویق نندازن.
در واقع دغدغه اصلی عوامل همه عوامل مشترک بوده برای پیام این فیلم؟
بله بله.
بله. چرا اسمش کارواشه؟
کارواشو من به این دلیل پسندیدم، تلاش نکردم برای اینکه اسمش تغییر بکنه، برای اینکه خیلی ساده همه ما میریم اونجا بدون اینکه سوالی بپرسیم، یک پولی رو میدیم، یک جنسی رو تحویل میدیم، بعدش از اون ور چیزی رو که تحویل میگیریم متفاوت با اون چیزی که در گذشته بهشون تحویل دادیم.
آنچه که شنیدید بخشی از نشست خبری فیلم کارواش بود و باید بگیم که اینطور در مورد کارواش نوشتن که هرچند کارواش اولین تجربه جدی او، یعنی عباس نعمتی، در فیلم نامه نویسی در قاب سینما محسوب میشه، اما اصلا تازه کار نیست و سابقه طولانی و قابل توجه داره در حوزه سریال های تلویزیونی. عباس نعمتی که از حوالی دهه 80 همکاری های متعددی با اتاق های فکر فیلم نامه نویسی در تلویزیون داشته و چند مجموعه هم با قلم او به آنتن رسیده، حالا در همکاری با بنیاد سینمای فارابی، سوژه مرتبط با فساد اقتصادی و پولشویی رو تبدیل به فیلم نامه یک اثر سینمایی کرده. از ایشون پرسیده شده که بیشتر تجربه هاشون در پروژه های سریالی تلویزیونی بوده و حالا وارد میدان سینما شدن، از جرقه اولیه این پروژه برامون گفتن که اینطور مطرح کردن. سابقه این کار گفتن که به بیش از 2 سال قبل و زمانی که آقای زین العابدین مدیر عامل بنیاد فارابی بود برمیگرده، که پیشنهاد اول رو ایشون یعنی آقای زین العابدین به آقای نعمتی دادن و ایده ماجرا این بوده که روی مسائل اقتصادی کاری رو کلید بزنیم و بعدتر که کمی تحقیق کردیم و با اقتصاددانان مختلف صحبت داشتیم، آرام آرام قصه کارواش شکل گرفت. در گام اول حتی قصه حال هوای کمدی داشت، بعدتر اما احساس کردیم بحث دلار، ناترازی ها، ارز ترجیحی و یا یک سری از اتفاقات ممکنه در این فضاها نیاز به یک داستان جدی‌تر داشته باشه و ایده گام به گام پخته تر شد و از ابتدای امسال و با آمدن آقای طوفانی به بنیاد فارابی قصه نهایی رو ارائه کردیم و پروژه کلید خورد. این بخشی بود که در گفتگوی آقای عباس نعمتی امروز ما در ویژه‌نامه ها تونستیم مرور کنیم. اما بریم به اتاق فرمان. اما در مورد تأخیر دو ساله گفتن که یکی از شانس‌های ما در این پروژه فرصت تحقیق گسترده بود. معمولاً توی پروژه‌های سینمایی کمتر سراغ کارهای پژوهشی و تحقیق محور می‌ریم و همین فرایند تحقیق و فرصتی که صرف بازنویسی فیلمنامه شده باعث شد که موضوعات فیلم جنبه آینده پژوهانه پیدا کنه و حاصل کار نه فقط امروز به اثری به روز تبدیل بشه که توی آینده حرفهایی برای گفتن داره. در این مورد که تمرکز فیلم روی فساد اقتصادیه و اینکه آیا ما چقدر میتونیم کارواش رو به یک اثر افشاگرانه تلقی کنیم، به خصوص که طبق تجربه سینمای داستانی ما نسبت به سینمای مستند در این دست افشاگری ها دست به عصاتر بوده، ایشون گفتن که ممکنه کسی بگه که این فیلم افشاگرانه است، اما شخصا بیش از اون که به دنبال افشاگری باشم میخواستم یک کار علمی و صادقانه انجام بدم. تمرکز اصلی ما روی مباحث علمی و تبیین ریشه های وضعیت اقتصادی بود. دنبال پرداختن به عوارض و معلول ها نبودیم. وقتی ریشه شناسایی بشه میشه مصادیق و میوه های این درخت رو شناخت. فساد های بزرگ که میشنویم، با اینکه خبر میره یک نفر در کمتر از یک روز وثیقه مثلا چند همتی تهیه کرده یا چرا تورم 50%، شاید کمی از مسیر هدف ما متفاوت تره. و اما در مورد اینکه کارواش چقدر مستند هست و آیا میتونیم اون رو اقتباسی از پرونده های واقعی بدونیم، ایشون گفتن که این داستان واقعیه اما در مورد یک کیس مشخص نیست، چون پرونده بوده که دراماتیک شده و نکته جالب اینه که در همین تحقیقات دیدیم مشابه این وقایع و الگو در کشورهای دیگه هم پولشویی صورت گرفته. حسابی در مورد کارواش ما هم دیگه صحبت کردیم، در فواصل دیگه قرار هست که راجع به دیگر فیلم ها با هم گپی داشته باشیم در سینما گرام امشب، اما میخوام الان دعوتتون کنم بریم یه بخشی از صحبت های آقای رائد فریدزاده رو با هم بشنویم که شنیدنش بسیار میتونه برای اهالی رسانه و سینما جالب باشه.
ببین، جشنواره یک فضایی است، فضایی است دیده شدن، برای همدلی، فضایی است نقد سازنده حرفه‌ای که جشنواره برگزار میشه با همه دلخوری‌هایی که وجود داره و همه تعداد رسانه در این همه تعداد اصحاب رسانه، این همه تعداد مردم میان و فرصتی پیدا میکنن برای که با همدیگه